व्यू 360 में इसराइल हमास जंग की मीडिया कवरेज और खास तौर से मगरबी मीडिया की कवरेज पर तनकीद क्यों हो रही है।
मेरे ख्याल में अगर सहाफी गजा में दाखिल होना चाहते हैं तो वो मिस्र के रास्ते दाखिल हो सकते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। इसराइली फौज ने गजा में हमास के जंगजुओं के खिलाफ अपने जमीनी ऑपरेशन और हमलों को तेज कर दिया है। इसराइली फौज के मुताबिक उसने गुज़िश्ता चंद रोज में हमास के सैकड़ों टारगेट्स को निशाना बनाया है और इसराइली वजीर आजम और वजीर दिफा ने कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन हमास के खिलाफ जंग का दूसरा मरहला है। इसराइली अफवाज और हमास दोनों के दावों की गैर जानबदार तस्दीक नहीं हो पाई है। गजा में आलमी दायरे सेहत के ऑफिस के मुताबिक गजा में कई अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है जबकि उन्हें इसराइल की तरफ से मुसलसल खाली कर दिए जाने के अहकाम मिल रहे हैं। आलमी दायरे ने अपील की है कि इसराइल इन अहकाम को वापस ले क्योंकि अस्पतालों से मरीजों को मुंतकिल करना मुमकिन नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने इतवार के रोज इसराइली वजीर आजम से फोन पर बात की और इसराइल के अपने शहरियों को दहशतगर्दी से बचाने के हक का इआदा किया, लेकिन अमरीकी सदर ने फलस्तीनी शहरियों की हिफाजत को तरजीह देने पर भी जोर दिया है। इसराइल ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले जिसमें 1400 अफराद हलाक हुए थे के बाद हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था जिसमें 200 से जायद अफराद को अगवा भी किया गया था। हमास के जेर इंतजाम गजा के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली कार्रवाई में 8000 से जायद फलस्तीनियों की अमवात हो चुकी हैं। इस बारे में मजीद जानने के लिए बात करते हैं सहाफी हरिंदर मिश्रा से जो गजा और इसराइल की सरहद के करीब हैं, और मैंने हरिंदर से ये पूछा कि वो कहाँ मौजूद होंगे आज, तो वो आज मौजूद हैं इसराइल की एम्बेसी के बाहर। तो हरिंदर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। ये बताइए कि नेतन्याहू ने कहा है कि जंग का दूसरा मरहला है जिसका आगाज हो चुका है, और हमने देखा कि हमलों से पहले हफ्ते के रोज गजा का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया गया। इसराइली हुकाम ये बता रहे हैं कि उनकी क्या कुछ बता रहे हैं कि उनकी हिकमत अमली है क्या?
जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर 3 बड़े धमाके हुए हैं और मैं यहाँ इसराइली पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे इसराइली पार्लियामेंट है, मैं अभी यहाँ छिपा हुआ था तो मुझे दरअसल जमीन पर अभी लेटा हुआ था जब आप मुझसे सवाल कर रहे थे, तो माफी चाहता हूं आपको, आप अपना सवाल फिर से दोहराना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी यहां पर 3 बड़े धमाके हुए हैं।
जी हरिंदर, आई होप सबसे पहले तो ये कि आप ठीक हैं और आप एक महफूज मकाम पर हैं। हमने अभी बल्कि सुना भी, कुछ सायरन्स भी सुनाई दिए थे हमें। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि नेतन्याहू ने ये कहा कि ये जंग का दूसरा मरहला है और जो गुज़िश्ता वीकेंड पर ब्लैकआउट किया गया गजा का, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, इंटरनेट बंद किया गया, कम्युनिकेशन लाइन्स बंद की गई, तो क्या इसराइली हुकाम ये बता रहे हैं कि इस दूसरे मरहले में उनकी हिकमत अमली क्या है?
जी, यहाँ पर ये तो साफ तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो जंग है इसराइल लड़ रहा है वो 3 मरहलों में जंग लड़ी जाएगी। उनका कहना है कि अभी जो है पहला और दूसरे मरहले के बीच में ये खड़े हैं। पहला मरहला जो है वो फजाई हमलों तक महदूद था, लेकिन अब ये दूसरे मरहले में जो है अब यहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई पिछले 4 दिनों से चल रही है और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ इस ज़मीनी कार्रवाई में भी थोड़ी तेज़ी आई है। ये कहा जा रहा है कि जो फौजियों की तादाद थी, जो इसराइली फौजी जो अंदर गए हैं गजा में, उसमें भी इजाफा हुआ है। और गुज़िश्ता रोज़ रात को यहाँ पर एक फौजी तर्जुमान ने बताया कि तकरीबन 600 ठिकानों पर, उन्होंने कहा कि हमास के 600 शुमाली इलाके के ठिकानों पर इसराइल ने हमला किया है जिसमें बहुत सारे कमांडर्स जो हैं वो मारे गए। इनका कहना, इनका दावा है इसराइली फौज का कि कई दर्जन जो है वहाँ पर कमांडर्स मारे गए हैं जिसमें कुछ जो हैं वो बड़े ही अहम फील्ड कमांडर्स हैं जो कि मारे गए हैं, ऐसा भी उनका दावा है।
और हरिंदर, ये ग्राउंड ऑपरेशन कितना बड़ा है और इसराइली फोर्सेस, जैसे कि बार बार उनसे इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल अमेरिका की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस दौरान फलस्तीनी शहरियों की, आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इकदाम करें, तो क्या कह रहे हैं इसराइली इंतजामिया, वो क्या इकदाम कर रहे हैं?
देखिए, इसराइली फौज की तरफ से आज भी जो है वहाँ पर लोगों को चेतावनी दी गई है, उनको वार्निंग दिया गया है। कहा गया है कि शुमाली इलाके में जो लोग रह गए हैं, बचे हुए हैं अभी तक, जो कि जिनको कहा गया था कि वो गजा के जनूबी इलाके में चले जाएं, तो वो जल्द से जल्द अपने घरों को, अपने मकान को खाली करके वो इनखला करें, वहाँ से जनूबी इलाके की ओर जाएं। लेकिन जनूबी इलाके में जिस तरह के इंसानी जो सतह पर जो हालात बने हैं, उसके मद्देनज़र ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को देखिए, अभी जो जो इमदादी जो सामान भी जो गया है, वो महज 133 ट्रक आज तक जो है वो गजा में जो अंदर गए हैं। और वो भी बताया जा रहा है कि जैसे आज सबसे बड़ा जो है काफिला वहाँ गया है, तकरीबन 33 ट्रकों का, और वो भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो कुछ गया है उसमें सिर्फ खुराक है, दवाइयां हैं, और लोग जो हैं वहां दवाइयां हैं, पानी है, और लोग वहां काफ़ी जो है कहा जा रहा है कि अब डेस्परेशन सा उनको हो गया। और इसी वजह से वहां पर जो जो अक्वामी मुत्तहदा की एक तंजीम है जो वहां काम करती है, UNRWA, उसके एक ठिकाने पर जो है लोगों ने हमला कर दिया और वहाँ से काफ़ी सामान ले करके चले गए। तो लोग जो हैं बिल्कुल मायूस और डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पर जिस तरह की बड़ी तादाद में लोग जनूबी इलाके में इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर इसराइली अगर हमले नहीं भी होते हैं तो भी वहाँ पर जो है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बहुत बड़ा बहरान सा जो है होता वहाँ पर, उस तरह का माहौल बनता नज़र आ रहा है।
जी, जैसे आपने बताया कि सिचुएशन बहुत ही बिगड़ती जा रही है, डायर सिचुएशन है, पानी नहीं है, फ्यूल नहीं है, कुछ खाने पीने का सामान अंदर गया है गजा में, कुछ अद्वियात गई हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि कल जो अटैक हुआ अक्वामे मुत्तहिदा के, एक अटैक तो नहीं कहना चाहिए, आई मीन डेस्परेट लोग थे जो कि गए वहाँ और उन्होंने वहाँ से जाके खाने पीने की अशिया निकाली जिनकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी आपने हमें इत्तला दी है। लेकिन ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन इस वक्त गजा में चल रहा है, इस पर फ़लस्तीनी इंतज़ामिया क्या कह रही है?
देखिए, फ़लस्तीनी इंतज़ामिया इस पर सख्त तनकीद करती रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना, और ख़ास करके फ़लस्तीनी आवाम में भी ये मानना है कि फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जो है उसका हमास के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बुरे हैं, और फ़लस्तीनी इंतज़ामिया उनके साथ पूरी तरह से खड़ी नहीं है। आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म जो हैं फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया, और वो रिपोर्ट जो शाया हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर इसराइल ये सोचता है कि वहाँ पर हमास को ख़त्म करने के बाद फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जा कर के उसकी जो है ज़िम्मेदारी अपने ऊपर कबूल कर लेगी गजा की, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि कोई मकम्मल हल जो है बैनुल अक्वामी बिरादरी को निकालना होगा, और जब कोई मकम्मल हल जो भी निकलेगा, अगर उसमें गरबे उर्दन की सारी जो समस्याएं हैं, जो यहाँ के सारे जो मुश्किलात हैं, अगर उनको भी लेकर के हल निकलता है, तभी जा कर के वो इस तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेने को तैयार होंगे। तो फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, काफ़ी सारे मुजाहरे लगातार गरबे उर्दन में भी हो रहे हैं, इसराइली फ़ौज जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है गरबे उर्दन में। कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 से भी ज़्यादा वहाँ पर लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों को इसराइली फ़ौज ने हिरासत में ले लिया है। तो गरबे उर्दन में जो है वहाँ भी जो धीरे धीरे जो है कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है। इसराइली कई सारे जो सेटलर्स हैं, कहा जा रहा है उन्होंने भी वहाँ पर फ़लस्तीनी लोगों पर हमला किया है, जिसकी वजह से भी फ़लस्तीनी आवाम में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है।
राइट, हरिंदर आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट नताशा मोग्ज़ोवाया इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि यरूशलम में ही मौजूद हैं। तो हम बढ़ते हैं नताशा की तरफ, और हरिंदर हम आपकी तरफ वापस आएंगे। नताशा, आई नो व्हेन वी वर टॉकिंग बिफोर यू नो वी स्टार्टेड द शो वी हर्ड द सायरन्स एंड आई होप यू आर इन अ सेफ प्लेस नाउ एंड आई कैन सी यू नाउ। सो टॉक टू अस अबाउट you know what just happened where you were.
Well, we just heard the sirens and everybody ran to the protected area, and we heard some explosions. Obviously, I cannot tell you where is the location because it's prohibited, so it can't be triangulated, but it is just to show that even on the territory of Israel, this the war is still ongoing. Also, there were shellings, you know, in the south, in the north, and
right. So Natasha, how is it for? I mean, we see that journalists, you know, are not are in a very you know, dangerous situation reporting on this war from there. And you know, according to CPJ, at least 29 journalists have been killed so far. So as a journalist covering this war, you know, tell us about, you know, what happens when you're in the field. How difficult it is for journalists to report in this war, especially keeping their own safety in account?
Well, obviously, you cannot really keep safe, you know, when you have shells falling from possibly from both sides, shrapnel, etc. So basically, everybody is taking their own risk to report. And Israel has been, you know, very explicit that while targeting Hamas, it hits hundreds of targets basically daily. So Hamas still responds, and we have basically every area that is close to the border. It could be a killing zone, you know, whether you're wearing, you know, protective vest or not. So it's just taking a risk. And I think the IDF is warning everybody that it's not safe. They cannot protect, you know, they cannot protect anybody.
Right. Natasha bata rahi hain ki ek mushkil surat-e-haal hai, har waqt bombardment ho rahi hai, aur aisi surat-e-haal mein sahafiyon ke liye jo report kar rahe hain, unke liye intihai mushkil hai ki wo report kare aur apni hifazat ka bhi khayal rakhe. Natasha, President Biden has told Israeli leader to prioritize the safety of Palestinian civilians. Have Israeli forces commented on their strategy of ensuring the safety of Palestinian civilians?
I'm sorry, I'm being interrupted here. I will need to get back to you.
Sure, Natasha, and be safe. We will definitely come back to you. Or Natasha se abhi hum baat kar rahe the, lekin wahan par chuke is waqt hamle ho rahe hain aur unhe kaha gaya hai ki wo is broadcast ko band kar dein. I hope jitne bhi log wahan par reporting kar rahe hain is war par, wo tamam ke tamam log mehfooz rahe, aur jaise maine aapko bataya ki ab tak takriban 29 sahafiyon ki jaan ja chuki hai Israel aur Hamas ke darmiyan is waqiye ki coverage karte hue. Wapas chalte hain hum Harinder Mishra ke paas. Harinder, agar aap hamare saath hain aur hame sun rahe hain, to main janna chahunga ki humne dekha ki itwar ke roz is Irani sadar Ibrahim Raisi ki taraf se ye bayan aaya ki Israel ne ground offensive shuru karke wo red line क्रॉस कर दी है, और अब उनके इस बयान के बाद ये बताइए कि कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है इस बयान को इसराइल में, और जैसे बाकी पूरी दुनिया में एक इस वक्त खौफ है कि जंग बढ़ सकती है, पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है, क्या इसराइल में भी ये खदशात पाए जाते हैं?
जी देखिए, बिल्कुल इस तरह के खदशात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इसराइली फौज जो है और इसराइली जो हुकूमत है उसने इसके लिए तैयारी भी कर रखी है. कहा भी जा रहा है कि उसे इस बात के खदशात हैं कि हिजबुल्ला जो है वो ईरान के कहने पर इसराइल के शुमाली इलाके में जो है वो हमला कर सकता है. वहाँ पर बहुत सारी झड़पें भी लगातार होती रही हैं. आज सुबह भी वहाँ पर कई सारी झड़पें हुई हैं. दोनों ही फरीकों के ने एक दूसरे पर हमला किया है. जहाँ तक ईरान का सवाल है, तो यहाँ इसराइल में साफ तौर पर ये बार बार कहा जा रहा है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ईरान पर कि जो हमला हुआ है हमास का, उसमें ईरान का बहुत बड़ा हाथ है. ईरान ने ही उनको तैयार किया. ईरान ने उन्हें हर तरह की का सपोर्ट दिया है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो या फिर पैसों का सपोर्ट हो, तो हर तरह के उनके सपोर्ट, न सिर्फ सपोर्ट दिया है बल्कि पूरा जो दिमाग है वहाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है इसराइली रहनुमाओं के तरफ से, वो सब कुछ जो है वो ईरान के तरफ से आया है. तो ईरान से जब इस तरह की कोई जो है बात कही जाए, उसको बहुत ही यहाँ संजीदगी से ली जाती है.
राइट. यहाँ हरिंदर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि दागिस्तान में जो कल वाकया पेश आया जिसमें तेल अवीव से आने वाली फ्लाइट पर हमला हुआ है, उस पर क्या रिएक्शन है इसराइल में?
देखिए, उस पर यहाँ पर काफी पहले तो सख्त रद्द अमल देखने को नजर आया. यहाँ पर लोगों ने कहा, क्योंकि एक जो है तनातनी सी चल रही है روس اور اسرائیل کے درمیان بھی کافی سمے سے, کیونکہ اسرائیل نے جب سیکیورٹی سسٹمز دیے یوکرین کو اس کے بعد کافی جو ہے روس میں ناراضگی رہی ہے اور روس نے اس ناراضگی کو کئی طرح سے ظاہر کیا ہے. تو یہاں پر اسرائیل دراصل جو ہے وہ شروع سے بیلنس بنا کر چلنا چاہ رہا تھا, وہ کسی بھی فریق کے ساتھ کھڑا اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا, لیکن امریکی دباؤ کے تحت جو ہے اسے کھل کر کے یوکرین کے ساتھ آنا پڑا, جس کو لے کر کے روس جو ہے بہت ناراض رہا ہے. اور پہلے جو ان دونوں ملکوں کے درمیان کافی جو ہے دوستی دیکھنے کو ملتی تھی, اب وہ جو ہے روس کی ناراضگی جو ہے یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے, اور یہاں بھی لوگ جو ہے کافی ناراضگی روس کی اور ان کی بھی ناراضگی جو ہے مسلسل نظر آ رہی ہے. یہاں پر کچھ رہنماؤں نے
جی میں آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو پہ ملک کے اندر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ ریزائن کریں, اور کچھ ایسا ہوا بھی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انیشلی جب یہ حملہ ہوا تو نتن یاہو نے انٹیلیجنس چیف پر الزام لگایا کہ یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے وہ ٹویٹ ہٹا دی, اپولوجائز کیا. تو اب بتائیے اس وقت کیا سچویشن ہے, انٹرنل سچویشن کیا ہے وہاں پر؟
دیکھیں یہاں پر سیاسی سرگرمیاں کافی تیز ہو گئی ہیں, اور جیسا آپ نے کہا نتن یاہو جو ہیں انہیں کافی بڑا یہاں پر ابھی جو ہے زد و جہد کرنا پڑ رہا ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. ان کی مقبولیت جو ہے وہ ابھی لوئسٹ پر ہے, تقریباً 20% لوگ ہی جو ہیں ابھی ان کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور نتن یاہو جو ہے وہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ یہاں پر ان کے مخلوط حکومت میں شامل جو رہنما ہیں اور جو تنظیمیں ہیں ان کی اور سے بھی ان پر نشانہ لگایا جا رہا ہے, اور جہاں تک حزب اختلافات کا سوال ہے تو ان کی اور سے تو لگاتار حملے نتن یاہو پر ہو ہی رہے. یہاں پر باقی عوام کی اور سے بھی کافی جو ہے نتن یاہو پر حملہ ہو رہا ہے. یہاں عوام جو ہے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انہیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی قیادت میں یہ ہوا ہے. اور کئی سارے یہاں مظاہرے بھی ہوئے ہیں, خاص کر کے ان لوگوں کی طرف سے جن کے جو ہیں گھر کے لوگ, ان کے فیملی کے لوگ جو ہیں وہ کڈنیپ کیے گئے ہیں.
رائٹ, ہریندر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یروشلم سے جوائن کیا اور ہمیں تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہاں پر اس کے بارے میں بتایا, اور اس جنگ کا جو کہ اب ایک گراؤنڈ اوفینسو کی شکل میں مزید بڑی ہو رہی ہے, اور غزہ کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کو اپ ڈیٹ کیا, اور اسرائیل میں انٹرنلی جو پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں, جو دباؤ بڑھ رہا ہے نتن یاہو کی حکومت پر, اس کے بارے میں ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اور ہمیں امید ہے کہ آپ حفاظت سے رہیے اور حفاظت سے اپنے ٹھکانے پر پہنچیے. اور اب شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں میڈیا کوریج کی, جس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, خاص طور پر جو گلوبل ساؤتھ کا میڈیا ہے وہ بہت زیادہ سوال اٹھا رہا ہے کہ اس جنگ کی کوریج ویسٹ میں کیسی ہو رہی ہے. جنگ کے دوران جب لمحہ بلمحہ خبریں اور اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات میڈیا ادارے جلد بازی میں یہ خبریں لگا بھی دیتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ تھی کہ سی این این کی ایک رپورٹر سارا سٹرنر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو بیان پر رپورٹ کیا کہ حماس نے اسرائیلی بچوں کے سر قلم کیے, لیکن اس دعوے کے کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملنے کے باعث سارا سڈر نے اپنے دیکھنے والوں سے معذرت کی اور مانا کہ یہ خبر سچی نہیں تھی. اسی طرح نیو یارک ٹائمز نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی خبر دینے پر معذرت کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے ایڈیٹر نے معلومات کی جانچ پڑتال کیے بغیر جلد بازی میں رپورٹر اور سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر یہ خبر لگائی کہ یہ حملے اسرائیلی فوج نے کیے, جبکہ بعد میں ملنے والی اطلاعات سے پتہ چلا کہ اسلامک جہاد کا اسرائیل کی جانب فائر کیا گیا ایک راکٹ تھا جو اسپتال پر گر گیا. اسرائیل حماس جنگ کی عالمی مین سٹریم میڈیا اور خاص طور پر امریکی میڈیا میں کوریج پر مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید تو ہو ہی رہی ہے. یہ تنقید زیادہ تر گلوبل ساؤتھ کے ملکوں میں ہو رہی ہے, جن میں برازیل سے لے کر بھارت, انڈونیشیا, پاکستان اور چین تک جیسے ممالک شامل ہیں. یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے اور کتنی جائز ہے؟ اسد اللہ خالد نے سینئر صحافی اور ہارورڈ کینیڈی اسکول کے سینئر نان ریزیڈنٹ رامی جارج خوری سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا امریکی اور مغربی صحافتی ادارے حماس اسرائیل جنگ میں دونوں فریقین کو برابر کوریج دے رہے ہیں.
The West has a lot of different kinds of media.
مغرب میں میڈیا کی بہت سی اقسام ہیں، بہت سی باریکیاں اور تضادات پائے جاتے ہیں۔ وسیع پیرائے میں دیکھا جائے تو سب کا نہیں، لیکن زیادہ تر مغربی ممالک کا مین سٹریم میڈیا اپنی حکومتوں کی پیروی کر رہا ہے جو اسرائیلی حکومت کی قیادت کی پیروی کرتے ہیں، لیکن واقعی اچھی رپورٹنگ کی مثالیں بھی ہیں جن میں ایشو کی باریکیوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، سیاق و سباق کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے تاریخی تناظر دکھانا واقعی اہم ہے۔ یہ سیاہ فام امریکیوں کے ایشو کی طرح ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام امریکی، افریقی نژاد امریکی، جب وہ شہری حقوق کی تحریک چلا رہے تھے اور شہروں میں ہنگامے پھوٹ رہے تھے، تو میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ 60 اور 70 کی دہائی میں انہیں نسلی فسادات کہا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا ظاہر کیا جاتا تھا کہ جیسے سیاہ فام لوگ اچانک پاگل ہو گئے ہیں اور انہوں نے غلامی کی تاریخ اور جم کرو اور ان تمام خوفناک چیزوں کے بارے میں بات کیے بغیر بس دکانوں اور سامان کو آگ لگا دی۔ اس سب کا سیاہ فام لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، لوگ حماس کے بارے میں اس طرح بات کر ہیں کہ جیسے اس نے اچانک فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ یہودیوں اور اسرائیلیوں کو مارنا چاہتی ہے اور انہیں اغوا کرنا چاہتی ہے۔ یہ مکمل کہانی نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حماس عظیم ہے اور ہمیں اس کے ہر کام کی حمایت کرنی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں صحافتی پیشہ ورانہ مہارت کے اسی معیار کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیلیوں اور ان کے دشمن حماس یا حزب اللہ کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ میں اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحافتی پیشہ ورانہ مہارت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں کہ اسرائیلی حکومت کیا کرتی ہے، حماس کیا کرتی ہے۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں، جنگی جرائم، نسل کشی کے جرائم پر ان کو جانچیں اور پھر آ کر مجھے بتائیں کہ کون اچھا آدمی ہے اور کون برا۔
آپ کے خیال میں گلوبل ساؤتھ مغرب میں میڈیا کوریج سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟
میرے خیال میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ بڑے پیمانے پر بات کی جائے تو گلوبل ساؤتھ نے نو آبادیاتی حالات، قبضوں اور زیادہ تر سفید فام یورپی طاقتوں کی طرف سے توہین آمیز سلوک کا سامنا کیا ہے۔ گلوبل ساؤتھ والے سمجھتے ہیں کہ کلونیلزم کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے خلاف لڑتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین شاید دنیا کی آخری استعمار مخالف تحریک ہے۔ کچھ لوگ دوسرے علاقوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں جن پر قبضہ کیا گیا ہے، لیکن ایک نو آبادیاتی نظام کے طور پر اسرائیل اور صہیونیت ایک آبادکار نو آبادیاتی نظام ہے جو یورپ سے ایسے وقت میں نکلا جب آبادکار استعمار بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور اسے قبول کیا گیا تھا۔ کلونیلزم نے یہی کیا، لیکن آج یہ قابل قبول نہیں، یہ غلط ہے، اور ان کے نزدیک وہ استعماری طاقتوں سے اپنی آزادی کے لیے آخری جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنوب بھر کے لوگ اسے سمجھتے ہیں، وہ اسے اپنی ہڈیوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔
How can the Western media...
موجودہ صورتحال میں غزہ سے کیسے کوریج ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بڑی صحافتی ٹیم جا سکتی ہے وہاں؟
I think if journalists wanted to get into Gaza, they could.
میرے خیال میں اگر صحافی غزہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مصر کے راستے داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ مقامی اچھے معیار کے فلسطینی رپورٹرز کو اپنا نامہ نگار مقرر کر سکتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو الجزیرہ نے کیا ہے۔ یہی طریقہ ہے میڈیا کے تعصب کو دور کرنے کا۔ اگر مغربی میڈیا کو غزہ میں کوئی نامہ نگار نہ بھی مل سکے، تب بھی وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہر روز غزہ میں لوگوں سے انٹرویو کر سکتے ہیں، اور غزہ کے لوگوں کو ان کے لیے مضامین لکھنے اور کوریج کو متوازن کرنے کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ صرف متوازن کوریج ہے۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubhoi.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر اور ایکس پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پورا اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاغي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاغي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاغي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فانزیو د خپل پخې پرونی وګوري
او لخغه زایا تاسو کولی شئ د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولي او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پورا اکثر خایو
تاسو د ډی وی وب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاغي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاغي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاغي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فانزیو د خپل پخې پرونی وګورئ
او لخغه زایا تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندای عزیز سلام عرض میکنم، احد عزیز هستم و امشب در خدمت شما با تقدیم برنامه روایت امروز و با تعقیبش برنامه خود شما، صدای شما. در اواخر از برنامه روایت امروز آغاز میکنیم، البته در اواخر تعداد تشکلات که برای افغانستان یا گویا به نظر از اونها برای نجات افغانستان تشکیل شده میره روز بروز زیاد میشه. آخرین تشکلی که ایجاد شده از طرف مقامات سابق دوران جمهوریت بوده که اونا میخوان، گفته شده که اساسات قوانین اساسی دیگه قوانین و اصول جمهوریت پس دوباره زنده بسازن. به هر حال ای که چگونه میخوان کار دست بزنن و او هم از شهر واشنگتن دی سی ایالات متحده برای افغانستان چه تغییرات میتونن بیارن و تشکلات دیگه هم که در بیرون مرزی افغانستان در کشورهای دیگه معمولا کشورهای غربی ایجاد شده و فعالیت دارن، اونا چه کده میتونن روی ایجاد تشکلات و روی ای که چقدر این تشکلات مؤثریت داره، این تشکلات چگونه میتونه مرام هایشان با طالبان در میان بگذارن، با اونا یک به نحو یک به اصطلاح یک جرامد بکنن و مورد قبول گروه طالبان قرار بیره تا اینا بتونن سهمی را که میخواین یا آرزو دارن در آینده افغانستان بگیرن. ایره امشب روش بحث میکنیم در برنامه روایت امروز. برنامه روایت امروز جناب نظام الدین وحدت، رئیس مدافعان منافع ملی افغانستان، مهمان ما هستند که ازشان دعوت کردیم تا تشریف برن. از تشکل خود چیزهای بگوین که ما هنوز نمیفهمیم و از ای که چگونه اینا میخوان طرز عمل داشته باشن و کار بکنن و چگونه به پیش میرن و ای که چرا تشکلات زیادتر، چرا یک تشکل نه، چقدر اینا با برزی که هدف چونی یک هدف است میخوان مقابل طالبان میشنن و یک راه بیرون رفت از بحران افغانستان پیدا بکنن، چقدر اینا با هم در سازش فکری و عملی قرار دارن. ما امیدوارم که جناب آقای وحدت در لین داشته باشیم. شما صدای ما را میشنین آقای وحدت؟
میشنم صدایتون. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم شما و هر کسی که برنامه را تعقیب میکنه. عرض سلام و ارادت دارم، شب همه بخیر، در خدمت هستم کامل عزیز.
بسیار تشکر از لطفتانی که توجه کردین و دعوت ما را قبول کردین، ممنون.
خواهش میکنم.
اما تو که در آغاز گفتم میشه که یک مقدار در مورد تشکل خود صحبت بکنین، باز بریم به سوالای دیگه شما.
من اول باید به پاسخ به مقدمه ای که شما لطف کردین مطرح کردین ایجاب میکنه که یک مقدار بشکافمش که بینند شنوینده های ما همه در جیران قرار بگیرن. یک سوال هست به ذهن خیلی افغان ها شاید خطور کرده باشه که دلیلی این تب و تاب های سیاسی یا تجمعات سیاسی اخیر در بیرون از مرز در جلاوطنی چی هست. ما باید عرض بکنم که همه ما میدانیم بدون تردید که عمده نیروهای فنی و فکری افغانستان مخصوصا بعد از 15 آگست 2001 افغانستان را ترک کردند. همینا نیروهای فعال صحنه سیاسی اجتماعی افغانستان بودند و امر طبیعی است، اما کار شده که از وطن اینا خارج شدن یا متواری شدن یا مجبور شدن که براین، ولی به هر جایی هم که باشن اینا آرام نشسته نمیتونن، برای اینکه اینا همون نیروهای فکری و فنی هستن که سالهای سال بر افغانستان فکر کردن و مبارزه کردن. حالا این مبارزه موفق بوده چقدر نبوده بود قضاوت بعدیست، و جایش به یک بحث دیگه نیاز داره. بحثی است که آنچه که در رابطه با بحث حرکتی که به محور ارزش‌ها و قانون اساسی و حکومت جمهوریت در گذشته شکل گرفته، از مقامات بیشتر عمدتا نظامی و قسمت ملکی دوران قبلی، خب بایی که من ایره میپذیرم که هر افغان حق داره تا وقتی که یک محکمه صالحه در مورد اشخاص و افراد قضاوت نکنه یا فیصله صادر نکرده باشه، همه که بریار زمه هستن حق دارن سیاست کنن. یعنی کسی ایره گفته نمیتونه که فلانی ها از فلان رژیم بودن یا در فلان حکومت کار کردن و حالی سابق چی کردن که حالی بکنن. امکان داره سابق آدم اشتباه کرده باشه ولی حالی نکنن، او هم معید نیست. به می خاطرم از که اونایی که در واشنگتن دفتر واس کردن و تجمع کردن و مردم عمدتاً قضاوت شده است که اینا خواهران در قدرت بودن، در 25 آگوست قدرت تسلیم کردن در حالی که در شرایطی نبودن که یعنی باید کشور ترک میکردن، به این شکل مردم به خدا رها میکردن، در حالی که حال ما و شما یک مستاق عینی هم در مقابل چشمای خود داریم که او عبارت از قضیه غزه و فلسطین است. ببینید وقتی که پای وطن و مردم و سرزمین مطرح باشه، انسان ها در بدترین شرایط، یک منطقه 41 کیلومتری بسیار کوچکی از دریا و از زمین در معاصره اسرائیل، اما در اونجا میشه آدم مقاومت کنه. تمام قوت های جهان امروز متمرکز شده، مثلا قوت های غرب با 41 کیلومتر در جنگ هستن. یک چیزی بی‌نظیر در تاریخ دنیاست که سابقا نداره که تمام جهان سفارایی و لشکرکشی کنه در مقابل 41 کیلومتر. اما چون اونجا اراده وجود داره، اونجا ملت وجود داره. من یک چیز را دیروز پریروز یک مطلب نوشتم به شما منظم روان کردم که متاسفانه فلسطین سرزمین داره، سرزمین نداره و ملت داره، ما که سرزمین داریم ملت نداریم. این به شکل یک کنایه بود.
ما در یه روشن داشتم که در این مورد توضیحات میخواستم از شما. برحال شما شروع کردیم.
بله لطف کردیم. من میخواستم برای مردم افغانستان یک پیام بدم. وطن، سرزمین، مادر، هویت، خاک، تاریخ، گذشته چیزی نیست که آدم با آسانی از او تیر شود. ای ما افغان ها همه ما تجربه مهاجرت داریم. اگر کنم هموطن ما در داخل افغانستان ذهنیت چطور باشه که خب اینا یکی در بیرون میرن از بیرون یا چی کده میتونن، یا خب اینا مردم افغانستان هستن، اینا خب از هوس به بیرون نرفتن، اینا خب برای تفریح به بیرون نرفتن، اینا را جبر و شرایط موجوده افغانستان و وادار ساخته که ترک بکنن، و اینا حق دارن مبارزه کنن، حق دارن کار کنن، حق دارن حق نی که حتی مسئولیت دارن. اگر اینا آرام بشینن جای سوال داره که در تو یک وضعیتی که مملکت چون قرار داره، مردم 70-80% به فقر مطلق گرفتار هست، کشور سرنوشت به حال از ابهام رو بروز، جهان رو به رسمیت نمیشناسه، به حاشیه رفتیم، هزارها مصیبت هست که ما جدی نگیریم و بالاخره یک دست و پا نزنیم، تلاش نکنیم، این کار کی بس بکنن؟ امر طبیعی است که هر جریان سیاسی که تشکیل میشه، طبعا جریان سیاسی بر مبنای دو چیز به دور هم، یا برنامه است، یعنی به دور یک برنامه جمع میشن، و یا اشخاص و شخصیت ها هستن. حالا سیاست خودش یکی از گوشه های زندگی اجتماعی انسان هاست، انسان هایی که میتونن جذابیت دارن، یک تعداد رو به دور خود جمع کرده، میتونن یک تشکل سیاسی به وجود بیارن. اینا همه میکار کردن، قضاوت هم میمانیم در موردشون که آیا اینا
مخصوصا که حالا از ایشان کسی با ما نیست و
کسی هم نیست، قضاوت هم میمانیم در مورد، ولی خب به هر حال حقشون است. افغان هر افغان میتونه این کار رو بکنه.
بله
میمانه. سوال شما در رابطه با کارهایی که ما کردیم، ما مدافعین منافع ملی افغانستان یک سال و یک ماه قبل ایجاد شد و خوشبختانه ما یک تشکلی از نظر از بسیار لحاظ، هم از نظر ارزش ها و مراک ها و ایده ها و هم از لحاظ ساختار یک چیز متفاوت هستیم نسبت به اون چیزهایی که در گذشته در افغانستان تکرار شده. مثلا ما نخواستیم یک حزب سیاسی بسازیم برای از اینکه احزاب در افغانستان منازی کافی بدنام شده، در حالی که ما نه حزب هستیم و بالاتر از یک حزب، یعنی مثلا 60-70 تا نهاد زیر مجموعه داریم که اینا تصمیم گرفتن یک جا شدن مدافعین منافع ملی افغانستان را ساختن. یعنی یک چتر بزرگ سیاسی است که گروه های زیادی را با خود یا نیروهای زیادی را با خود جمع کرده. این بانه به سر جای خودش. خب ما در طول 1.5 سال 8 ماه است که در مذاکره هستیم. یعنی پیش از این که ما کانال و راه و رابطه با طالب و با دیگرها داشته باشیم یا با جامعه جهانی داشته باشیم، ما به این فکر شدیم که اول باید با خود صحبت کرد. اول ما افغانها آیا میتونیم زیر یک چتر جمع شیم؟ آیا میتونیم یک هدف مشخص را برابر خود قرار بدیم؟ آیا ما میتونیم پس خود را به عنوان یک ملت تصفیه بکنیم و صحنه حاضر شیم؟ تا وقتی که ما کار خانگی خود را نکرده باشیم، ما بریم با جامعه جهانی چی بگوییم؟ بریم با طالب با وقتی گپ گفته میتونیم که ما عملا یک قدرت اجتماعی قابل ملاحظه باشیم، آنقدر تاثیرگذار باشیم که جامعه جهانی و طالبان مجبور به تمکین به ما شود. طالب قوپی وضعیت که فعلا ما هستیم حاضر نیست که برای ما گفت بزنه. تو کی هستی؟ تو نه یک مزاحمت نظامی و سیاسی برام کرده میتونی، نه کدام مشکل دیگر خلق کرده میتونی. او وقتی میشینه پشت میز مذاکره که بفهمه که تو حریفش هستی و بالاخره عیانا اگر با تو با مذاکره نپردازه تو میتونی برش درد سر خراب کنی. در غیر از سیاست ای نمی چیش هست بسرا امی هنر سیاست دمی هست که در سیاست تو باید وزنه ای ایجاد کنی که طرف مقابل را مجبور و محکوم بگی بسازی که برای گپ بزنه. ما دمی 8 ماه گذشته با صدها نهاد تقریبا هر شب یک چتر است به نام چتر دانشمندان و سیاسی افغانستان، در اونجا تمام شخصیت‌ها حضور دارن، شخصیت‌های خوشنام، بسیار مردمی که به اصطلاح مردم افغانستان هم به اونا علاقه دارن. خب من نمیخوایم اونا زیاد نام بگیرم، یعنی تعداد بیشتری از این مردم هستن، چون ما 3 خط سرخ داریم. هر کس برای خود خط سرخ اول ما است که ما جریان اعتدال پسند هستیم، یعنی به طرف افراط و تفریط نمیریم. نه اون رقم دموکراسی غربی و لیبرال دموکراسی که عملا شما دیدین در افغانستان ناکام شد، چون اکثریت مردم افغانستان نامادگیش دارن، نشدنش دارن و نه همه ایران میتونه قبول بکنه.
بله.
بنابراین ما باید به دنبال یک دولت ملی باشیم که با ارزش هایی که همه مردم هم، مخصوصا مردمی که در دیهات و قریجات و در درهای عقب به اصطلاح به محاصره طبیعت قرار گرفتن، در درهای بسیار عمیق زندگی میکنن، امروز این وضعیتی که به افغانستان آمده دلیلش از این فاصله است که بین شهر و دی به افغانستان بوجود آمده. مردم دی یک رقم فکر میکنن، مردم شهر یک رقم دیگه فکر میکنن. روشن فکر آمده به شهرها.
با دهی صورت عمل کرده شما چی هست وحده صاحب؟
خب من توضیح میدم.
بله بفرمایید.
آنچه که من عرض میکنم، مردم شهر و مردم دو فرهنگ در افغانستان عملا وجود داره. یکی فرهنگ سنتی است که در قریه‌ها و روستاهای عقب مانده افغانستان است، یکی فرهنگ مدرن یا مدنی است که در شهرهای افغانستان. بین شهر و دی یک فاصله به وجود آمده. ما این فاصله را میخواهیم بسلا کوتاه کنیم، وسط یه دور انتخاب بکنیم یا یه رو به هم پیوند بتیم. ما باید سیاست و برنامه و ارزش هایی رو مطرح کنیم که قابل قبول برای اکثریت مردم باشه. روشن فکری که بیاید با موزینیت خود و جهان دیده و قرب دیده یا روشن فکر قرب نشین بیایم هر آنچه که دل تنگ خودش میخواه بگه، او خب هیچ گونه ضمانت عملی و اجرایی نداره. این خب یک چیزی است که فقط در آرمان و در شعار خوب است که بگویی که ما دموکراسی لیبرال میخواییم، که ما زندگی شهروندی میخواییم، هر شهروند یک رای. این خود یک گپای بسیار لوکس است، اما امید لحظه مردم افغانستان آمادگی تطبیق امی گپه ندارن.
بله.
با او قدر حرف اول ما اعتدال است. حرف دومی که بسیار مهم است ملی‌گرایی است. ما هرچی هستیم، پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ما 45 سال عملا این اشتباه را مرتکب شدیم. ما را افزار قرار دادن، دیگران از ما استفاده کردن، ما را به نام قوم و تبار و طایفه و ایگپا با هم جنگاندن و بالاخره جنگ خود را به سرزمین ما آوردن، یعنی جنگ دیگران در سرزمین افغانها و تاوانش ما دادیم. بعد از 45 سال تجربه عملی و زندگی که ما بوده ساردیم به این نتیجه رسیدیم برادر، دیگه ما به هیچ عنوان آماده نیستیم که بالای مسائل قومی و تباری و گپا تمرکز بکنیم، وقت ضایع بکنیم، انرژی مصرف بکنیم، کشته بتیم. ما یک ملت بودیم، یک ملت هستیم، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، سرزمین مشترک، اقتصاد مشترک، دولت واحد، اینو ما چند صد سال میشه داریم.
بله.
پس دوباره مراجعه میکنیم ملی گرایی. هر کسی که با افغانستان با اینمی گذشته و تاریخ و هویت و فرهنگش اعتقاد داره به پلوی ما استاد شده میتونه، در غیر از صورت ما او را نمیپذیریم. یعنی کسی که به دنبال فدرالیسم است، به دنبال بیرقای رنگارنگ بلند میکنه، هزارستان و خراسان و ترکستان و ایتو گپا را جور میکنه، او همراه ما آمده نمیتونه.
شما یعنی میگین که یا می خط شما و یا هیچ اینا
میتونم نه ما میگیم که خط میانه وسط معتدل اعتدال در حد اعتدال را که قابل قبول به همه مردم افغانستان باشه. ما همینطور یک جمعیت هستیم، یعنی ما کسانی هستیم که نه به ایدئولوژی، نه به قوم، نه به زبان، نه به تبار، به هیچ یکی از این چیزهایی که در طول 45 سال برای از اون منازعه بود در افغانستان، منازعه فکری، فرهنگی، فلسفی، قومی، سیاسی، نژادی، زبانی، ما همه از این کنار میگذاریم، میگیم ما بیم جمع میشیم پس یک دولت ملی میسازیم مثل دولت شهید سردار داوود خان ولی که پسوند و پیشوند نداشته باشه. جمهوری افغانستان، نه جمهوری اسلامی افغانستان، نه جمهوری دموکراتیک افغانستان، نه دموکرات، نه چیز دیگه، این جمهوری افغانستان. ما یک دولت ملی کار داریم. ما نیروهای سالس و سالم وسط جامعه افغانی هستیم، یعنی به طرف افراد تفرید. و خط سرخ سوم ما ای است که از تمام کسانی که در هیئت سیاسی، البته این تکرار میگم، به هیئت سیاسی رژیم های 45 ساله در افغانستان نقش داشته، هیچ کدامش که ما آمده نمیتونه. حتی بارها تو اتفاق افتاده که با ما تماس گرفتن کسانی از اونا بودن که ما امرتون میگوزیم برادر شما معذرت میخواییم. ما نیروهای سالس و سالم و متدل جامعه هستیم، هویت خود داریم، هویت خود امرای شما خراب نمی کنیم. شما اگر پیروز جمهوریت بودین یا در احزاب سیاسی دیگه بودین، شما برین برای خود تشکل میسازین، هر کاری که میکنین بگذارین که امی ما نیروهای سالس و سالمی که در وسط قرار گرفتیم که نه ایدئولوژی بر ما مهم است، نه دموکراسی اونقدر مهم است، نه زبان مهم است، نه قوم، ما یک خواستار یک دولت متعارف ملی هستیم.
یعنی
ما یک نیروی کاملا ملی‌گرا هستیم. ما را بگذارین که مو پاکی و صوفی و صداقت و چیز خود نگاه بکنیم، امرای ما چی نبود. فضل خداوند الحمدلله فعلا در خود مدافعین، یعنی در داخل افغانستان، به کابل، به هرات، به مزار، به ده‌ها سازمان به ما پیوسته. یعنی ما به یک حتی به یک جمله است،
یعنی ارتباطات داخلی شما هم قائم شده دیگه به حساب
ما. 80% بدنی ما به داخل است. بله، یعنی اگر اینطور بگویم که حتی طالب میفهمه، طالب بارها زنگ زده، تماس گرفته، گپ زده، یا با اون میفهمن که ما هستیم، یا مثلا تحلیلگرانی که فعلا در رسانه‌های داخلی و بیرونی مصروف هستند، 61 نفر تنها تحلیلگر سیاسی و مدافعین است. مدافعین دیگه یک سازمان است که کس بخواد نخواد، همین یک گپی بسیار شاید مناسب نباشه بگویم، یعنی ما حتی جغرافی هم اگه دعا کنیم که با افغانستان اگه کس بگه که خب شما که جغرافی در اختیار خود ندارین، چطور موارد ما هم جغرافی هم داریم. اگر با تو حساب بکنیم 50% جغرافی افغانستان امیالی خوشحال، بسیاری از قماندانان در جسه و چهار طالب امرای ما هست. یعنی بسیار مردم دیگه هست.
وعده سپه صحبت شما رو من قطع کردم بباشیم برزی که شما وقت کمتر داریم، میخوایم چیزای آمده را سرش کم بزنیم. ای که شما تشکل 50% میگین دارین در افغانستان، شما با طالبان گفتین صحبت کردین، اکثر عمل طالبان اول چی بوده و با کدام مقام طالبا صحبت کردین؟ مقام های رده که تصمیم گیری میکنن، با گفته یکی از تحلیلگرهای ما در برنامه روکراست، اونا بر ما گفتن که 95% از طالبا مخالف کارهایی است که 5% میکنن. یعنی تمام قدرت به دست 5%، با عبارت دیگه به دست 5% است. شما با کدام نوع یا گروه طالبا تماس داشتین و جواب از اونا چی بوده؟
ما خود تماس هایی طور است که تماس های نظاممند و متمرکز و بسیار سازمان یافته نبوده بین ما و طالبا. به مراتب وزرایشان که لازم باشه یا نباشه، از وزیر خارجه، وزیر معادن، معاون رئیس الوزرا، وزیر مهاجرین، هر کدامش وزیر داخلیشان، یعنی به نوبت به شکل انفرادی با ما و با همکارای ما تماس گرفتن. یعنی بار یک بار هم نیست که بسار به همون تو به تکرار، ولی خب ما اونا حرفشان نیست که افغانستان گل و گلزار است، امنیت تامین است، همه چیز جور است، شما بخزین بیاین، ما شما استقبال میکنیم، ما همراهتان میشینیم، گپ میزنیم، ولی این کافی نیست. ما اگر رمیار به می حالت بدون از اینکه یک آجندای مشخص، اگر طالبا از پالیسی فعلی که دارن عقب نشینند، خب رفتن ما به معنی از ما میریم که بیعت میکنیم دیگه. ما خب ما هم بریم به صفحه دیگه مردم افغانستان بشینیم بیعت کنیم، بگیم سه اسم مرافعت قرض نگیم، ما همین زندگی میکنیم. خب ما خب عناصر سیاسی هستیم، ما هیچ وقت بدون از اینکه طالب بالای یک بحث کلان سیاسی همراه ما به توافق برسه، یک مقدار پالیسی های خود عوض بکنه یا به اصطلاح کتابی های زنان رو بگذارن مکتب کار بکنن، دخترها برن مکتب بخونن، ما خو این مخالفت ما خو بخاطر خود ما نیست که ما چند تا آدم بری، حتی تو همین سر حضرم که اگر بگه که بین خب شما ممروی ما در کابینه شریک شدید، ما هدف ما ای تو یک چیز نیست، ما یک مشارکت صرف سیاسی رو نمیخواییم. ما از تمام دغدغه ما، برنامه ما بر سر نظام است. ما میگیم بیاد در لوی جرگه رو ظاهر کن، لوی جرگه رو پیشنهاد کردیم، شما هم در جریان هستین، انگلیسی هم شما روان کردیم، فارسی هم روان کردیم به همه جای، بیا یک لوی جرگه رو ظاهر کنیم، بریم به مردم مراجعه کنیم، مشروعیت حداقلی رو بگیریم، کشور خود از این بلا تکلیفی و از این حالت خلاص کنیم، باز بعد از او بین سر مسائل دیگه داخلی همیان هم مطالب کنیم. معنی است که نه، ما ایدار داریم که شما رو میتونیم از افغانستان گم کنیم، حذف کنیم، شما یک واقعیت هستین، یک بخش از مردم افغانستان هستین، باید باشین، نه شما این کار کرده میتونیم که ما رو نایده بگیرین حذف بکنیم، برای اینکه عملا دو سال چند ماه تیر شد با دیدین شما دنیا به رسمیت نمیشناسی، امکان نداره. بنان رای وسط همیست که بین با هم بشینیم،
بله،
بالا یک سلسله قواعد و اصولی با هم به توافق برسیم که هم به نفع مردم باشه، یعنی منافع ملی در ملاحظه شده باشه. و هم ما افغان ها 40 سال از همدیگه خود نفع کردن میریم، یک بله، رژیم همه معالج قرار میگیم. بله
بله، من میخواستم پرسان بکنم با معذرت بازم بخم فکر میگم صحبت شما رو مقطع کردم. محک قضاوت مردم، ما محک اعتماد مردم، یعنی درجه اعتماد مردم روی چی باید باشه؟ مثلا من یک شهروند افغانستان هستم که من طالبان رو خوش ندارم، میخوام که یک دولت فراگیری بیاد، چطور بتونم سر شما اعتماد بکنم و تشکلات دیگر قبول نداشته باشم؟
دو تا شما دو تا راه دارین. یک راهی است شخصیت هایی که مدعی یک حرکت سیاسی میشه، اینا را باید از حد اقل از 10-20-15 سال بشناسین، بین کاملا زندگیشان رو مطالعه کنین، ببینین همین آدمی که این گفت میزنه، این آدم گذشته و بکرانش چی است، این کجا بوده، آیا یک از افراد مفسد است مثلا فساد کرده، ای آیا با مسائل قومی و تباری مصروف بوده، مشغول بوده، دغدغه های ایدئولوژیک داره. وقتی که شما اول شناخت از شخص پیدا کردین که این آدم خوبه، مثلا ما و شما میگه خدا 18-19 سال میشه میشناسیم، شما ما رو میشناسید، من شما رو میشناسم، من رفتم با کابل 13-14 سال در بسیار پست های مهم شورای کابل کار کردم، اما من باز که برگشتم لباس های خود به خانه بیادرم روان کردم، یعنی من یک تا یک اتاق هم برای خود نتونستم بخرم، در حالی که یک مامور بست 6 شورای کابل آنقدر دوران جمهوریت فساد و فتنه بود که یعنی چندین آپارتمان داشت به طور مثال، ولی ما روزی که می آمدم لباس های خود به برادر خود روان کردم که برادر نمیره در خانه بان، خانه کرایه مردم رو تسلیم دادم، ما برام آمد حرف میکنه.
هدف سوال ما همی بود وعده سب که مردم با تجربیات که دارن، مثلا با تجربیات ساختن مؤسسات غیر حکومتی که دارن، با کلانگویی های که دارن و در عمل که دیدن که باز چی برامده، به نظر شما مشکل نیست که اعتماد از اونا را بسیار زود جلب تونین؟ یک طرف قضیه است،
با
طرف قضیه دیگه بله
بله
طرف دیگه است که در قضیه افغانستان تنها خود افغان ها احتمالاً نتونن به جای کشورهای منطقه است که منافع خود دارن، کشورهای جهانی است که منافع خود در افغانستان دارن. شما با این کشورهای منطقه که همیشه هر روز در مورد افغانستان چی با حضور حکومت سرپرست طالبان یا چه بدون حضور از اونها میشن سر افغانستان گپ میزنن و به یکان فیصله ها را فکر میکنن، صادر میکنن یا یکان اظهارات و بیانات میتن. اینال جلب اعتماد مردم به نظر شما بسیار مشکل تر از این نیست که در سابق بوده؟ مثلا جمهوریت هم جلب اعتماد کرده، رای گیری شده، اما این که چه قسم رای گیری شده بوده، خود مردم میتونن قضاوت کنن و پسندتران قضاوت کردن.
ببینین، من کاملا متوجه حرف شما شدم. بسیار یک سوال حیاتی و کلیدیست که هر افغان باید بفهمه. مردم ذهنیت زده، مردم سیاست زده شدن، به هیچ چیزی امی لحظه مردمی که به داخل است اعتماد نمی کنند. انواع و اقسام جریانات مختلف سیاسی را دیدن، تجربه کردن، به هر کدام که دل بستن پایان کار رو یک چند نفر بودن که آمادن از اون فرصت ها و از اون مقاطع استفاده کردن و کار شخصی کردن، ثروت اندوزی کردن و بالاخره ملت را رها کردن و برگشتن. این هم درست نیست که مردم تو فکر کنه که دیگه هیچ آدم صادقی در وطن نیست. این هم یک غلطی است که یعنی اوش مردم ما باشه که ای تو در ذهنیت چانه جگب. یک تا نیروهایی است که در 40 سال جنگ اینا نیروهای چه نظامی چه سیاسی اینا حرفه‌ای شدن. اینا سیاست یا نظامیگری حرفه‌ای از یاست. اینا کدام رسالت و اصالت و کدام باور و کدام اعتقاد و وابستگی به مردم خود ندارن. اینا فقط از این فرصت ها مثلا به مجردی که یک رژیم عوض شد چنین شد باز میرن یک کشور دیگر را پیدا میکنن، از او حمایت میگیرن، از منطقه، از کشورهای همسایه باز به کمک از او میان جنگ میکنن و بالاخره قدرت سیاسی را میگیرن. این چیزی که در این سریال در افغانستان 45 سال تطبیق میشه. این بار ما این کار را نمیکنیم. ما مسئولیت خود را عزا کردیم. ما برآمدیم بیر، ما امیال یعنی 13-14 هزار نفر هستیم و در هیئت رهبری ما 21 نفر است. 21 نفر با افتخار به ملت مره. 13 تای ما دکترا داریم، متوقعی ما ماستر هستیم. ما کل کسایی هستیم که در تمام افغانستان دکتر صلاح الدین سعیدی، احمد سعیدی، ترسان از کنون بودور شما یعنی به این ترتیب که شما پیش برین، یعنی تمامی چیرهایی که امرای ماست، ما در 20 سال گذشته به ملت خود امتحان دادیم، پاک و صاف بودیم، هیچ یک سنت ملت خود را فضل خدا نگرفتیم. بنان ما آمادیم، اصلاح شدیم بدون از این که ما یک نیروی وسط متعادل متعارفی با منطق ملی را پیدا کنیم و میبر شدن. من میگم اگر حال مردمی کار نکنن، این گناه مردم است. بخاطر از اینکه او برادر میگفتی که از بله برادر برمانگی از روی
بله. جناب دست وقت بله. ما تقریبا به پایان رسیده. فقط یک سوال کوتاه دارم و یک سوال بله. یک جواب کوتاه از شما میخوایم. شما با مؤسسات خارجی، سازمان ملل متحد، نماینده ویژه افغانستان، اینا صحبت کردین؟ ختمشتان بیان کردین، برشان دادین، اونا هم با شما مشوره کردن؟
بله بله، ما بار با سازمان ملل متحد به تماس بودیم، بار با خب یک و دو بار با امریکایی‌ها ششتیم، یک و دو بار با ترکا ششتیم، با آلمان ششتیم، چندین بار شما نشست های آقای ترسان شاید چونیده باشین از طریق با معاون صدر اعظم آلمان، با وزیر خارجه آلمان، با بسیار یعنی تقریبا با تمام طرف های داخل قضیه افغانستان داخل صحبت هستیم. منتها می تعریف آخر مایست، ما برآمدیم به عنوان افغان که مسئولیت خود را ادا کنیم. ما نماینده نیروهای معتدل متوسط جامعه، یعنی ما نماینده جامعه بورژوای افغان هستیم. هر افغانی که احساس وطنی دارد برای مواجهه شده و اطمینان داشته باشه که ما دیگه هر ابدا به ملت خود خیانت نخواهد بکنیم و آن چیزی که لازم است انجام میدیم. برنامه‌ریزی از مردم.
بسیار زیاد تشکر جناب سید نظام الدین وحدت، رئیس مدافعان منافع ملی افغانستان، از اینکه در برنامه ما سهم گرفتید. شب روزتان خوش.